کالاها تأثیر بگذاره و قیمت اون رو افزایش بده. و خب این رو به گوش دولت، به گوش مسئولین میخواستم برسونن که خب این یه موضوعی هست که کاملا منطقی هست و یک مطالبه برحق است. اما در این بین ما شاهد موج سواری یک عده دیگری بودیم که در دو حوزه قابل تحلیله. یک، کسانی که هدفمند تلاش کردند تا از این مطالبه برحق برای ایجاد ناامنی در کشور استفاده کنند. دوم، رسانه‌هایی که به این موضوع ضریب دادند و تلاش می‌کردند تا با بهره‌گیری از شگرد‌های رسانه‌ای این رو بسیار برجسته سازی کنند. مثلا شما دقت اگر داشته باشید، روز معمولا شبکه فارسی زبان وابسته به ملکه انگلیس از ساعت 6 بعد از ظهر برنامه‌هاش رو آغاز میکنه، ولی ما دیروز دیدیم که برنامه‌های خودش رو 4 ساعت زودتر شروع کرد و گفت که ما میخوایم در واقع تظاهرات و ناآرامی ها در ایران رو پوشش بدیم، تصاویر راست و دروغ رو با همدیگه مخلوط میکرد و اینها رو منتشر میکرد. گاهی اوقات یک تصویر رو با اعلام اینکه در 3 جای مختلف هست نشون داده میشه تا در ذهن مخاطب اینگونه القا کنه که همه کشور درگیر التهاب و ناامنی و اینهاست. یا ما میبینیم که در وقتی که مردم اعتراضات خودشون رو بیان میکنن، معمولا اعتراضات مسالمت جویانه هست، اما وقتی که یک کسی میاد بانک رو غارت میکنه، وقتی که میاد این چراغ‌های راهنمایی رانندگی رو میشکنه، اینهایی که مربوط به عموم مردم هست و از پول خود مردم خریداری شده و اگر آسیبی ببینه مجددا خود مردم باید اون رو پرداخت کنند، این نشون میده هیچ سنخیتی با مردم و مطالبات مردمی نداره. یا ما دیدیم در تصاویری که تلویزیون هم پخش کرد، مثلا یک خانمی میگه 6 ماه پیش من نوبت دکتر گرفتم برای عمل، بعد از 6 ماه الان اومدم راه رو بستن و من نتونستم به دکتر برسم. خب من با این وضعیت چه بکنم؟ یعنی آیا 6 ماه دیگه من باید منتظر بشم؟ خب این که جلوگیری میکنه از آسایش هموطن خودش، از آسایش مردم، بنابراین این هیچ سنخیتی با مطالبات برحق نداره. یا مثلا ما میبینیم که شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال که وابسته به رژیم سعودی هست، رژیمی که مدت‌های پیش گفته بود باید ناامنی‌ها به داخل ایران کشیده بشه، ما می‌بینیم که حتی شیوه تخریب رو داره آموزش میده و به گونه‌ای در واقع فشار میاره تا مردم باید این کار رو انجام بدن، اینجاها برن تظاهرات کنن، اینجاها رو تخریب کنن، برن اینجاها رو بگیرن. خب این نشون میده که اصلا یک شبکه رسانه‌ای نیست، این یک شبکه تروریستیه که تشویق به عمل خشونت آمیز میکنه. یا همین شبکه معمولا روزانه 30-40 تا خبر توی اون کانال خودش میذاشت، اما ما دیدیم که تا ساعت 5 بعد از ظهر دیروز بیش از 50 تا خبر گذاشته و میبینیم که به شدت فعالن، کارشناسای مختلف رو آوردن و چنین القا میکنن که باید ما در واقع مردم مشکلات زیادی دارن، این رو باید بخوان. امریکایی ها آمدن پشت سر قضیه، امریکا که از دادن دارو به جمهوری اسلامی امتناع میکنه، دارویی که مثلا مورد نیاز مردم هست، یا اجازه نمیده نفت ایران به فروش برسه تا درآمد داشته باشه، بعد دلسوزی کردن اینها برای مردم جای تعجب و سوال برانگیز هست. یا شبکه من و تو همینطور، ما میبینیم که به شدت در حال دمیدن بر آتش تفرقه و کینه و عناد هستند. حالا اینها از چه شیوه‌ای استفاده میکنن؟ ببینید، اولا ما باید بدونیم که بر اساس آماری که گرفته شده که کاملا روشن هست،
بله،
بیشترین میزان توییت ها و دعوت به تجمعاتی که در اینترنت دیروز بود، بیشتر یک از عربستان سعودی بود تحت عنوان مرکز اعتدال، دوم از تیرانا بود که حدود 1000 منافق هستن اونجا، منافقین خلق که اونجا ساکن هستن و اونجا همچی تدارک آشوب رو میدیدن، و نکته سوم هم انگلیس و امریکا. بنابراین ما وقتی که کانون دعوت به آشوب از این سه جا هست، که سه جا در واقع کسانی هستند که با مردم ایران بیشترین خصومت رو دارند
و یک خصومت علنی رو دارن، آشکار و بدون دیگه هیچ روتوش و بدون هیچ پوششی معلومه که دشمنی دارن میکنن.
دقیقاً. خب بنابراین وقتی که این سه جا دعوت به آشوب میکنن، ما باید در واقع موضوع تردید کنیم که آیا اینها دلسوز مردم ایران هستند؟ آیا عربستان سعودی دلسوز مردم ایران هست؟ آیا منافقین که در دوران جنگ تحمیلی به رژیم صدام گرامی دادن تا ایران رو مورد موشکباران قرار بده، اینها دلسوز مردم ایران هستند؟ سعودی و ایالات متحده امریکا و انگلیس هم که تکلیفشون روشن هست. بنابراین این از منظر تلاشی که این به این صورت انجام میدادن. اما در مورد شگرد ها ببینیم، ما 7-8 شگرد رو اینها به صورت مستمر استفاده میکردن. یکی این که برجسته سازی، یعنی اگر یک جایی 10 نفر 15 نفر 20 نفر بود، گاهی اوقات تصاویری رو از جاهای دیگری نشون میدادن که شما احساستون بر این بود که بسیار زیادن. نکته دوم برچسب زدن هست. این که در واقع اینها ممکنه یک فردی نسبت به یک تصمیم سیاسی یا اقتصادی ناراضی باشد، اما این به منزله مخالفت با اصل نظام که نیست، چون حداقل کشور ما و مردم ما طی 5-6 سال گذشته 2-3 آزمایشگاهی که این کشورها، یعنی سعودی ها و اماراتی ها و امریکایی ها و دیگران تدارک دیدن، 1 عراق و 2 سوریه رو با چشم خودشون دیدن که این کشورها رو برگردوندن به 50 سال قبل، ویرانی، خرابی، کشتار اینها. خب جمهوری اسلامی الحمدلله در جایی قرار گرفته که توانسته خودش رو در امنیت کامل به سر ببره.
بسیار.
و مردم این کار رو انجام دادن.
درست. خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای عابدینی. امیدوارم که رسانه‌های بیگانه در برنامه آشوبی که طراحی کردن ناموفق باشن و همینطور در داخل کشور هم رسانه‌ها بتونن نقش خودشون رو به عنوان واسطه مردم و مسئولین به خوبی به انجام برسونن. خیلی متشکرم آقای عابدینی.
سپاسگزارم.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم، امروز مقام معظم رهبری در ابتدای درس خارج فقه خودشون نکات مهمی رو در رابطه با حوادث روزهای اخیر کشورمون و بحث اصلاح مدیریت مصرف سوخت داشتند که تا لحظات دیگری گزیده ای از این بیانات رو تقدیمتون میکنیم تا یک بار دیگه مرور کنیم که ایشون چه فرموده اند و چه راهکاری پیش روی ماست.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی چیزی مصوبه سران کشور هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم. این یک نکته. نکته دوم این که خب بله، یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن. لکن آتش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره. اینه باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، چینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و این جور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد
بله. و بند دیگری از صحبت‌های امروز مقام معظم رهبری، توصیه و تاکید ایشون به مسئولین دولتی و مسئولین اجرایی کشور بود که با کنترل و نظارت بازار مراقبت بکنن که این افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش قیمت دیگر کالاها نشود. و ایشون تاکید کردن که همین الان گرانی در کشور وجود داره و یکی از مشکلات مردم هست، باید کاری کرد که مجدداً گرانی دیگری بر جامعه تحمیل نشود و این کار رو باید مسئولین انجام بدن. خب حالا ببینیم که این سیاست گذاری و این ریل گذاری رو که مسئولین باید انجام بدهند چگونه میشود به سرمنزل مقصود هم رساند. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
خدمت شما و دوستان شنونده، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. صحبت ها و بیانات امروز مقام معظم رهبری در شرایط فعلی از حساسیت و راهبردی و استراتژیک بودن خیلی ویژه‌ای برخورداره. به نظرتون روش و منشی که باید بعد از این دولت در اجرای این سیاست داشته باشه چگونه است و در مقابل مردم چگونه میتونن ادامه مسیر رو همراهی بکنن با مسئولین اجرایی؟
ببینید، یه نکته‌ای که تو این در واقع سخنان امروز رهبری مد در قابل توجه این هست که ایشون به صراحت میگن که در واقع خودشون تو این رابطه نظری ندارن، یعنی ابراز کردن که تو این زمینه من نظری ندارم و صاحب نظر نیستم. این یه معنا داره، اون این که کسی حق نداره بخواد بیاد یک سیاست اجرایی دولت رو به رهبری نسبت بده. این خیلی نکته مهمیه، چون اگر ایشون مثلا به عنوان یک در اموری که به رهبری مربوط میشه ایشون میاد میگه من نظرم این است، اما در این مسئله چون حوزه امور اجراییه و بر اساس قانون اساسی جزء وظایف دولته، ایشون خودشون هیچ نظر ندادن، اما از یک اتفاق حقوقی ایشون میگه من حمایت میکنم.
یعنی اون حمایتی که مقام معظم رهبری میفهمن ناظر به موضوع بنزین به معنای این نیست،
به معنی مثلا ممکنه این تصمیم مثلا این شورا و یک ساختار حقوقی ممکنه فردا تصمیم بگیره که قیمت بنزین رو نصف کنه، ممکنه فردا تصمیم بگیره که قیمت بنزین نمیدونم قیمت نمیدونم نفت فلان بشه. ایشون میگه من دارم از یک سازوکار حقوقی و از یک شورا و از اون روند حمایت و پشتیبانی میکنم، اما اینکه درون اون شورا چه اتفاقی حوزه مسئولیت اون افراده. به همین خاطر این باید تفکیک بشه و خدای نکرده کسی نیاد یک تصمیم اجرایی رو نسبت بده به رهبری، این کار در واقع درست و اخلاقی و شایسته ای نیست. این یه نکته.
درست.
نکته بعدی اینه که ایشون اون طرف اما به دولت میگه شما تصمیمی گرفتید، در این تصمیم من ورود نمی کنم، مخالفت و در واقع موافقت با این نفس این تصمیم نمی کنم، من میگم اون سازوکار رو تایید میکنم و پشتیبانی میکنم. یعنی این که سران سه قوه بشینن و جمع‌بندی هایی بکنن و خروجی هایی داشته باشه. اما ایشون چندین بار تو این تعبیر در واقع دارن از دولت میخوان که به اون تعهداتی که داده عمل کنه. یعنی میگه اون تصمیمی که شما گرفتید اون تصمیم وقتی میتونه به نفع مردم باشه که یک در واقع آسیب به مردم نزنه، تصمیم وقتی میتونه در واقع باید به صورتی باشه چون دولت تعهد داده که در واقع نکات منفیش به حد اقل برسه، نکات مثبتش رو مردم ببینن. و در واقع اینجا هم ایشون تایید میکنن نگرانی های مردم رو، هم در واقع نشون میدن که دل مشغولی ها و اون گلایه هایی رو که مردم دارن، اون در واقع رنجش مردم از گرانی، اینجا رو ایشون میدونه، نفی نمیکنه. و از اون طرف به دولت میگه نباید به درد مردم به مشکل مردم اضافه بشه، اما به عنوان مسئول امنیت کشور ایشون میخواد که در واقع اگه ما قراره که اعتراضی داریم به یک مسئله یا به یک تصمیم که اون تصمیم لازم کارشناسی واقعا دو طرف هست، یعنی بعضی از کارشناسان مخالف این قضیه هستند و بعضی از کارشناسان ممکن موافق باشند، این اختلاف از نظر کارشناسی به جای خود، اما اینکه این اعتراضی که من دارم شما دارید یا هر کس دیگری داره به این تصمیم، این در واقع برای بهتر شدن اموره، برای بدتر شدن امور که نیست که. و طبیعتا اعتراض به یک مسئله اقتصادی خودش نباید مضر به حال در واقع فضای اقتصادی باشه. ببینید هر بار که یک اعتراضی از حالت اعتراض خارج میشه به خشونت کشیده میشه، این در واقع یه تزلزل و یه بی‌ثباتی تو فضای کلی اقتصاد ایجاد میکنه که ضررش رو همه 82 میلیون نفر میبریم. و همین خاطر اینجا چند تا ملاحظه وجود داره. یکی این که دوستان دولت، اونایی که در رأس مسئله اجرایین، باید تو تصمیماتشون خیلی دقت کنن. ببینید این که شاید دوستان دولت متوجه عواقب تصمیماتشون نباشن، این در واقع حس خوبی تو مردم ایجاد نمی‌کنه. یعنی باید دولت نبض مردم دستش باشه، بر اساس نبض مردم تصمیمی رو اتخاذ کنه، تصمیمی رو بگیره و زمان شناسی اینا همش قطعی و لازمه، جز نگرانی‌ها و دغدغه‌های رهبری هم بودن این مسئله. و مطلب بعدی اینه که حالا اگر دولت تصمیم گرفت، درست و غلطیش بحث به جای خود، حق به اعتراض به جای خود، مراقبت کنیم که اعتراض ما در واقع بهانه‌ای برای سوء استفاده کسانی نشه که اصلا جزء مردم نیستن. این تفکیکی که رهبری قرار میده بین مردم معترض که حق دارن، ایشون میگه این گرانی ها اذیت میکنه مردم و بیشتر اذیت نشن، و بین کسانی که اجازه اعتراض رو از مردم میگیرن با در واقع خشونت، مردمی که معترضن، این مردم با بانک مشکل ندارن، با نرده کنار خیابون که مشکل ندارن، به تصمیم دولت اعتراض دارن. اگر نرده خیابون کنده بشه یا بانک آتیش زده بشه، دولت که شخص نیست که ضرر کنه. تمام اینها عوارضی است که ما به شهرداری دادیم، تمام اینا پولهایی است که دوباره از جیب خود ما باید بره و اون بانک تعمیر بشه، اون نرده کنار خیابون در واقع اصلاح بشه. به همین خاطر مهمترین توصیه رهبری تو این بحث توصیه به دولته. دولت تعهد داده که قیمت ها رو کنترل کنه، دولت تعهد داده که اجازه نده که این ماجرا مردم رو آسیب بزنه و آزار دهنده باشه. و البته این فرمایش رهبری مخل دستگاه های قانونی دیگر نیست، یعنی اگر مجلس میخواد نظارت کنه بر این تصمیم، اگر مثلا قوه قضاییه میخواد نظارت کنه، اگر خود دولت بخواد این تصمیم رو دقت دقیق تر کنه، بازنگری کنه، اصلاح کنه، کسی فکر نکنه که رهبری دستور داده که همین است و جز این نیست. نه، رهبری به صراحت هم گفتن که تو این مسائل دخالتی ندارن، چون مسائل اجرایی بر اساس قانون اساسی در حوزه استحفاظی دولت و مسئولین مربوط است.
بسیار خب، یه نکته ای که به نظر حالا مهم میاد و هم توی رسانه ها خیلی منعکس شد و هم واکنش هایی رو داشت از سوی برخی مراجع معظم تقلید، بحث زمان انتخاب بود و نحوه شروع ماجرا. شاید کمی پیشتر اگر صحبت میشد در مورد سازوکارهایی که الان مثلا داره خبرهاش میاد، مثلا برای ناوگان حمل و نقل شهری سهمیه سوخت مشخص میکنن، برای بین شهری ها سهمیه دیگری رو مشخص میکنن، کارهایی که باید انجام میشد رو قبلتر انجام میدادن و پیش‌زمینه‌ای آماده میکردن، شرایط به گونه دیگری پیش میرفت که متاسفانه نشد این اتفاق، حالا یا به حال تصمیم مقامات بوده. و نکته دیگر هم در رابطه با نحوه مقابله یا مواجهه با اعتراضات مردم هست. اعتراضات مردم در این دوره یک اتفاق خوبی که داشت این بود که عموماً تا قبل از اینکه حالا به این آشوب ها و به این حوادث تلخ منجر بشه، به یک حالت منظم عرض به خدمتتون که آرامی داشت و مسالمت آمیزی داشت انجام می شد، که اگر مسئولین زیرب به ویژه نمایندگان مجلس در بین مردم حضور داشته باشند و به هر حال به سوالات اونها پاسخ بدن، شاید شرایط به گونه دیگری باشه. وقتی مردم معترض میبینن کسی از مسئولین حضور نداره، خب شرایط مهیا میشود برای آشوبگرانی که از این فرصت استفاده بکنن.
ببینید این وسط نکته‌ای که حالا شما اشاره کردید، یه جوری این تصمیم حتی خود مجلس رو هم غافلگیر کرد.
بله.
یعنی در یک روز تعطیل و حالا همه برنامه‌های در واقع خودشون دارن، این غافلگیری در واقع یه شوک وارد میکنه. و ببینید حاکمیت وظیفش اینه که غیر از اینکه تصمیم رو اتخاذ بکنه، مراقب باشه که این تصمیم شوک وارد نکنه. شما حتی اگر پزشکم باشید و اون داروی مناسبی رو برای بیمار بخواید تجویز کنید، دوستان پزشک اینو بارها میگن، اگر این دارو به بیمار شوک وارد بکنه، به جای اینکه موجب بهبودیش بشه، خدای نکرده موجب در واقع آسیب و زیان و مرگش میشه. این که حتی اگر تصمیم درستی باشه، نحوه ابلاغش، نحوه اجراش مهم، تدریجی بودنش. و جامعه ما الان در واقع تو این دو سه سال شوک‌های در واقع بدی رو دیده از برخی از تصمیمات دولت، و به همین خاطر اینجا خیلی مهم بود. یعنی اگر ما قبل از اینکه بخوایم تو بحث کارشناسیش وارد بشیم، همون اشاره درستی که شما کردین، نحوه ابلاغ یک تصمیم حتی اگر درست باشه، رو واکنش مردم خیلی تاثیر داره.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی که در گفتگوی ما شرکت کردید. متشکرم. خدا نگهدار شما. خب کمی هم از فضای داخلی کشورمون دور بشیم و با توجه به حالا این اتفاقاتی که افتاده، کمی هم فضا رو هم عوض کنیم، نگاهی به عرصه بین الملل داشته باشیم. اتفاق مهمی در تونس اتفاق افتاده و اون هم پیروزی اسلامگرایان و ناکامی جریان سکولاریست که در انتخابات شرکت کردن و اسلامگرایان تونس تونستند که اعتماد عمومی مردم رو جلب بکنن و شرایط رو برای ایجاد یک دولت و یک حاکمیت مبتنی بر قواعد اسلامی آماده بکنن. حالا در این رابطه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل آفریقا، که حالا ارتباطمون اگر برقرار بشه میپرسیم ازشون که تأثیر این انتخاب و این حضور بر دیگر کشورهای منطقه چه خواهد بود، و به ویژه که حالا منطقه آفریقا از بعد از حوادث سالهای اخیر یه مقداری از ثباتش کاهش پیدا کرده و ناآرامی‌های در اون شکل گرفته. خب جناب آقای قنادباشی، اگر ارتباطمون برقرار هست صحبت کنیم، همچنان ارتباط نداریم با ایشون. خیلی خوب، این هم پس این پیش خبر رو داشته باشید تا ارتباطمون برقرار بشه و گفتگو بکنیم با ایشون. یک فاصله ای رو میگیریم و برمیگردیم. بسیار خوب، خوب ارتباطتون برقرار هست جناب آقای قنات باشید. سلام، ظهرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید انشالله. ما در رابطه با پیروزی اسلامگرایان در انتخابات تونس می‌خوایم صحبت بکنیم و اینکه این انتخابات و این پیروزی چه تأثیری در مناسبات منطقه آفریقا خواهد گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیروزی اسلامگرایان در انتخابات پارلمانی یکی از به اصطلاح موفقیت‌های مهم و تاثیرگذار در هم تونس هم در دیگر کشورهای شمال آفریقا است. می‌دونید که حزب النهضه یک حزب با سابقه است در مبارزات ضد دیکتاتوری بن علی در شمال آفریقا. بن علی یک شخصیتی بود که بیشترین فشارها را بر مردم وارد می‌کرد به مورد حمایت غرب بود. و بعد که بن علی کنار رفت در موضوع تو اشاروز 10 سال پیش از صحنه سیاسی تونس، حزب النهضه وارد عرصه سیاسی شد به عنوان یک حزب که اکثریت را با خودش داشت، ولی که در مسائلی که اتفاق افتاد در دوران انتقالی تا اینکه قانون اساسی تصویب بشه و شرایط آماده بشه، تبلیغات زیادی علیه اسلامگراها شد، چرا که گروه های داعشی که فعال بودند در شمال آفریقا و بعد به سوریه اومدن، اتهاماتی بر اساس اخطاباتی این داعشی ها میکردن، اتهامات متوجه اسلامگراها شد و کوشش کردن غربی ها که مردم تونس و دیگر مناطق جهان به اسلامگرایان در شمال آفریقا به دیده گروه های داعشی و گروه های تکفیری نگاه بکنن. لذا گروه اسلامگراها در یک موقعیت بسیار بدی قرار گرفت. از یک طرف نقش بسیار بزرگی در حذف دیکتاتوری در تونس داشتند، ولی که از طرف دیگر متهم به اقدامات داعشی و در واقع اقدامات تروریستی شده بودند. اما به تدریج افکار عمومی تونس به واقعیت ها پی برد و متوجه شد که این ایستها و مکتبایی که از خارج از تونس وارد تونس شده، اینها نمیتونه نجات بده مردم تونس را. این دفعه دیدید که هم به رئیس جمهوری که رأی دادن، رئیس جمهوری است که معتقد هست که باید با استعمار غرب مبارزه کرد، آقای موضوع قیس سعید که رئیس جمهوری است که درسته که از اسلام گراها نیست، ولی که اعتقاداتش مبتنی بر و منطبق بر خواستهای اسلام گراها است و ایشون به شدت حامی مردم فلسطین هست و مردم تونس هم به همین جهت به او رأی دادن، به دلیل این که احساس میکنن این چه که تونس را به بدبختی کشنده همسویی های رژیم قبلی با غرب بود. و در حال حاضر هم به اسلامگراها در پارلمان رأی دادن، یعنی الان در بین احزاب موجود در تونس حزبی که بیشترین کرسی ها را داره حزب اسلامگرای النهضه هست و نخست وزیر هم با همین ترتیب از بین اینها انتخاب شده تا اینکه کابینش را تشکیل طبیعی است که این موفقیت که بر اساس آراء مردم شکل گرفته میتونه الگوی خوبی باشه برای کشورهای اسلامی و عربی. به همین جهت است که شما میبینید پادشاهی هایی که در منطقه ما حتی هستن در دنیای عرب به شدت نگران اون چی هستن که داره در تونس اتفاق میفته و یک دموکراسی به مردم سالاری که در تونس هست میتونه یک الگوی باشه برای مردم کشورهایی که دیکتاتوری هستن، ولی اونها نگران هستن. در حتی در مصر میدونید حالا در زمانی که آقای سیسی الان تسیستر کار هست، این را سیسی به کار اومد، ایشون سعی کرد یک دموکراسی نیمبندی که بعد از آقای حسنی مبارک به کار اومده بود این را از میان ببره و عربستان و امارات بهش کمک کردن. در تونس هم
آقای قنات باشیم، ما 30 ثانیه فرصت داریم.
بله، بعد از این موفقیت بسیار مهمی است، چرا که از آرای مردم هست و از یک طرف هم مبتنی بر فرهنگ مردم تونس هست. این طور نیست که یک ایسمای خارجی لیبرالیسمه که به بن‌بست رسیده باشه، نه، مردم تونس مسلمانن، حزبی را که انتخاب کردن اسلامگراست و همه با شوق و ذوق به این حزب رأی دادن و این پیروزی را حاصل شده و بسیار چشمگیر هست این موفقیت. و مسلما هم چالش هایی روبرو خواهد شد دولت جدید با مخالفت های غرب، که این هم طبیعی است که اونها تحمل نکنن یک حکومتی که واقعا ملی یعنی مبتنی بر فرهنگ مردم تونس باشه.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای قنات باشی، کارشناس مسائل آفریقا، که در گفتگوی ما شرکت کرد.
سلامت باشین.
سلامت باشین. خیلی ممنون، متشکرم. خب اما به پایان برنامه